رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 15 جنوری سال 2007 میلادی است. نخست سرخط خبرها.
جمعوری معتادین از شهرها توقیف سیتن به اتهام دهشت افغانی در بروکسل و دعوت از ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه.
شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان خواهیم داشت و مطلب درباره پالیسی خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده است که قرار است به تاریخ 20 جنوری زمام امور را به دست بگیره. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشد. تفصیل خبرها از احد عزیزاده.
با عرض سلام. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در جریان فصل زمستان معتادینی که شدیداً در خطر مرگ قرار دارند به صورت اجباری از شهرها جمع‌آوری خواهند شد. شماری از شهروندان افغان نیز وضعیت معتادان را در فصل سرما نگران کننده توصیف میکنند. به گفته آنان معتادان بی سرپناه به دلیل نداشتن سرپناه با خطر مرگ مواجهند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از آغاز فصل سرما تا کنون به شمول 150 زن و کودک 550 معتاد از شهر به مراکز تداوی و سرپناه ها به صورت اجباری منتقل شدند. جزئیات بیشتر این مطلب را بعد از اخبار فراموش نکنید. کمیسیون رفای عامه مشنان و جرگه افغانستان میگوید که پاکستان با ایجاد صفحات جعلی فیسبوک تعصبات قومی را در بین مردم افغانستان دامن میزند. نثار حارس رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تخریبات سایبری و دامن زدن به تعصبات قومی از سوی پاکستان و شماری از کشورهای همسایه خطرناکتر از حملات انتحاری است و حکومت باید جلو آن را بگیرد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند که با ریاست امنیت ملی در این بخش مشترکاً کار میکند تا جلو فعالیت‌های صفحات مشکوک در فیسبوک گرفته شود. پیش از این بالای ایران نیز چنین اتهام‌های وارد شده بود. پلیس بلژیم با سلسله حملات ضد دهشت افغانی 3 نفر را در مولنبیک در حومه شهر بروکسل، جایی که بعضی از حمله کنندگان بر پاریس و بروکسل زندگی کرده و یا از آنجا عبور کردند، توقیف نموده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
اینا فان وایمرش سخنگوی اداره سارنوالی شهر بروکسل گفت 4 عملیات جستجو روز شنبه در آن نواحی انجام یافته است. وی گفت عملیات جستجو ختم شده و سلاح و یا مواد انفجاری به دست نیامده است. خانم وایمرش جزئیات بیشتر ارائه نکرد اما گفت روز یک شنبه از بازداشت شدگان تحقیقات صورت گرفته و بعداً در مورد رهایی آنان تصمیم گرفته خواهد شد. مقامات بلژیمی از زمان حمله انتحاری بر میدان هوایی و قطار زیرزمینی بروکسل در حالت آماده باش به سر میبرند. در آن حمله در 22 مارچ 32 نفر کشته شدند.
حدود یک هفته قبل از تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به حیث رئیس جمهور آینده آمریکا، مظاهرات علیه تعهدات وی در هنگام مبارزات انتخاباتی در واشنگتن صورت گرفت. اعتراضات همچنان در اخیر روز شنبه به حمایت حقوق مهاجرین و اقلیت‌ها در داخل یک کلیسا در واشنگتن هم صورت گرفت. در صفحه اینترنتی فعالین معترض نگاشته شده است که تیم دونالد ترامپ همین اکنون اقدامات اولیه را برای هدفگیری مهاجرین و مسلمانان آغاز کردند. قرار است به تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایالات متحده در روبروی ساختمان کنگرس این کشور برگزار گردد. وزیر خارجه ترکیه گفت مسویده یک طرح پیشنهادی به هدف سفر بدون ویزا اتباعی ترکی به کشورهای اروپایی آماده است. این موضوع منجر به یک تشنج عمده بین انقره و بروکسل شده است. مفلوت کافوسکو روز شنبه گفت ترکیه این طرح پیشنهادی را در روزهای آینده پیشکش خواهد نمود. وی گفت از اتحادیه اروپایی تقاضا خواهد کرد تا این موضوع را شامل اجندای مشخصی بسازد. ترکیه و اتحادیه اروپایی در ماه مارچ سال گذشته روی یک معامله توافق کردند که در بدل مهار نمودن مهاجرین از رفتن به اتحادیه اروپایی به ترکیه محموله های تشویقی داده شود که رفع ویزا برای اتباعی ترکی شامل آن است. ناظرین میگویند تندروان گروه دولت اسلامی بر منطقه دیر الزور تحت کنترل حکومت سوریه در شرق آن کشور حمله کرده حداقل 30 نفر را کشته اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
ناظرین حقوق بشر سوریه گفت که آن حمله در حال صورت میگیرد که گروه داعش با انجام موجی از حملات انتحاری و شلیک راکت ها در تلاش است کنترل کامل رقه پایتخت خودخوانده آن گروه را در شمال سوریه به دست آورد، منطقه ای که آن گروه را با مناطق تحت کنترل داعش در عراق وصل می کند. قوای حکومتی سوریه در دیر الزور از 2 سال به این طرف تحت حملات جنگجویان تندرو قرار دارد. حمله اخیر گروه دولت اسلامی بر آن منطقه بزرگترین حمله طی ماه‌های اخیر خوانده شده است.
وزیر خارجه ترکیه روز شنبه گفت از ایالات متحده دعوت خواهد شد تا در مذاکرات جدید ترکیه و روسیه روی صلح در مورد سوریه که قرار است در ماه جاری در قزاقستان برگزار شود شرکت نماید. مولود کاوسوغلو قبلا حمایتش را از شرکت ایالات متحده در مذاکرات ابراز داشته بود. با آن هم روسیه باید به طور آشکارا حمایتش را از دعوت مقامات آمریکایی تایید نماید. شان سپایسر رئیس مطبوعاتی آینده قصر سفید نیز بر روز جمعه گفت که روسیه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب را دعوت نموده تا در مذاکرات سهم بگیرد. مقامات ارشد پولند روز شنبه در مراسم رسمی از ورود عساکر ایالات متحده و استقرار آنها در کشورشان استقبال کرده و آن را روز مهم برای پولند و اروپا خواندند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف. این شرح این گزارش را بعداً تقدیم خواهیم کرد و شرکت تکنولوژی اکتشافی موسوم به اسپیس اکس روز شنبه راکت تجارتی فالکون 9 خود را از ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد. این اولین پرتاب موفقیت آمیز فالکون 9 پس از فاجعه بیش از 4 ماه قبل در ایالت فلوریدا است که راکت فضایی قبل از پرتاب تومه حریق گردید. این راکت فضایی 10 ماهواره برای شرکت ارتباطات ایریدیوم را با خود حمل می کند که در زمینه ارائه خدمات صدا و تصویر و ارتباطات ماهواره‌ای فعالیت می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا آشنای شما.
در نخستین گزارش این برنامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در جریان فصل سرما معتادانی که شدیداً در خطر مرگ قرار دارند به صورت اجباری از سطح شهر جمع آوری خواهند شد. در همین حال از آغاز سرد شدن هوا تا کنون بیش از 500 معتاد به صورت اجباری از سطح شهر کابل جمع آوری شدند. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
هوای سرد میشه که ما سرما میخورن، از سرما خودگی شب به سرما همیجا رفیق ما جور تیار اینجا کار میکرد و همین مریض شد قرافتی، 2 روز 3 روز مریض بود بعد فوت کرد.
حکیم یکی از صدها معتاد است که در هوای بارانی و سرد شبها در فضای باز بسر میبرد و جای برای رفتن ندارد. فصل سرما زندگی معتادان را بیشتر از پیش در معرض تهدید مرگ قرار میدهد. زیر پل سوخته در غرب کابل یکی از محلات تجمع معتادان است که صدها تن شب و روزشان را در آنجا سپری می کنند. هر شب احتمال دارد که سردی هوا از این معتادان قربانی بگیرد. شمار از این معتادان از دولت می خواهند به وضعیت آنان رسیدگی کند.
ما فوندوز می خوام نشدم، بخاطر چی نشدم؟ بخاطر سرما نشدم.
سرد جایی نداریم چی بدبختی تیم
کنیم. شمار از شهروندان افغان نیز وضعیت معتادان را در فصل سرما نگران کننده توصیف می کنند. با گفته آنان معتادان بی سرپناه به دلیل نداشتن جای با خطر مرگ مواجهند. برخی شهروندان افغان از حکومت می خواهند که فکر به حال معتادان بی سرپناه بکند.
بسم الله هستم. جمع‌آوری معتادینی که در زیر پل و پلچه‌ها در رودخانه‌ها زندگی می‌کنند، اینا دور از خانه و کاشانه خود هستند. همین ما می‌دانیم که فصل سرما رسیده، اینا اصلاً خود نمی‌شناسند و خود اصلاً نمی‌دانند که در کجا هستند. اینا اصلاً خود احساس نمی‌کنند آیا ما زنده هستم یا مرده.
گل‌آقا هستم، تباه خیلی سر شده و تعداد معتادین هم زیاد هست. خواست ما از دولت این است که اینها را جمع‌آوری بکنند و اینها سرپناه ندارند، روزشان را در زیر پل و پلچه سپری میکنن. اگر دولت دی عرصه توجه نکنن اینها از بین میرن.
در همین حال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای جمع کردن معتادان از سرک ها و محلات برنامه را روی دست گرفته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان:
وزارت مبارزه با مواد مخدر همه ساله در فصل سرمای زمستان یک پلان عاجل را روی دست میگیره. خوشبختانه امسال ما پلان روی دست گرفتیم در سر تا سر افغانستان و در کابل. هدف ما این است که ما معتادین بی سرپناهی که اینا به معرض خطر مرگ مواجه هستند، یعنی جای ندارن، مکان ندارن، در خیابان ها و زیر پول و اماکن عمومی زندگی میکنن، اینا را ما تشخیص کنیم و حتی اگر حاضر هم نباشن، داوطلب هم نباشن، ما اینا جبرن جمع میکنیم و در جاهای شلترها و مراکز تداوی معتادین انتقال میدیم.
به گفته دانشیار، بر اساس بررسی های این وزارت، بین 700 تا 800 معتاد در شهر کابل تشخیص شدند که زندگیشان با خطر مرگ روبروست. ارقام این وزارت نشان میدهد که از آغاز فصل سرما تا کنون به شمول 150 زن و کودک، 550 معتاد از سطح شهر به مراکز تداوی و شلترها به صورت اجباری منتقل شدند و قرار است که در جریان همین هفته 200 تن دیگر نیز از سطح شهر کابل گردآوری شوند. اما ارقام معتادان بسیار بلند است. بر اساس ارقام رسمی 3.5 میلیون افغان به نحو تحت تهدید مواد مخدر قرار دارند که از این میان 1.5 میلیون آنان از مواد مخدر استفاده می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دومین گزارش این برنامه، مسئولین کمیته المپیک ولایت غزنی میگویند تلاش دارند برنامه بیشتر آگاهی دهی را در رابطه با اضرار ویروس پولیو برای ورزشکاران و شهروندان آن ولایت راه اندازی کنند. با گزارش توجه شما را جلب می‌داریم که محجبین نگزاد از ولایت غزنی ارسال کرده است.
آمریت المپیک ولایت غزنی میگوید راندازی برنامه‌های آگاهی آمد در مورد ویروس پولیو در میان ورزشکاران این ولایت تاثیرات مثبت در نشر پیام‌های واکسین پولیو برای خانواده‌ها دارد. پادشاه خان هزبر، عامل کمیته المپیک ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که برنامه‌های مختلف آگاهی آمد از ضرر پولیو را قبل و بعد از مسابقات ورزشی در گذشته راندازی کرده است تا مردم آگاهی حاصل نمایند.
در چندین برنامه ورزشی ما در رابطه با ازرار مرض فلج یا پولیوی اطفال برنامه برگزار کردیم که در اون برنامه انعکاس داده شد و تبلیغات صورت گرفت در رابطه با ازرار پولیو و انجام دادن یک قطره واکسین پولیو به مردم، که من مطمئن استم که مردم غزنی از این مستفید شدند.
آمری کمیته المپیک می افزاید که از راندازی همچون برنامه های آگاهی آمه حدود 80% مردم شهر غزنی و ولسوالی های ولایت بهرمند شدند. در همین حال دکتر صفی الله اسفندهی، آمر مافیت کتلوی ریاست ساتامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ورزشکاران نقش بارز را در آگاهی آمه از اضرار مرض پولیو دارند و این از خواهان همکاری بیشتر ورزشکاران در مورد فواید واکسین پولیو و آگاه ساخت مردم از ضرر ویروس ملول کننده دوره طفولیت شد.
نقش آگاهی دهی به مردم، به جامعه از طریق ورزشکارا تا فعلا که ما قچان همکاری داشتیم در بخش خود واکسین پولیو باشان آگاهی دادیم. بهترین بخش است که باید خودشان هم بهترین کار است که با خودشان آگاهی بدن. وقتی ما باشان آگاهی میدن، ما باید آگاهی بدن. خب بهترین کار است آفرین وام آگاهی دادن.
ملکه یک تن از شهروندان غزنی در این مورد چنین نظری دارد.
نقش ورزشکارا در آگاهی دهی در حساب واکسین پولیو بسیار نقش ارزنده و یک نقش گسترده داشته میتونن. ورزشکارا اگر اینا یک همکاری داشته باشن امرای صحت عامه و یک همکاری داشته باشن امرای جامعه، اینا در هر پروگرام خود، در هر مسابقه خود، قبل از اینکه مسابقهشون شروع شوه یک آگاهی حداقل داشته باشن در ارتباط واکسین پولیو، در ارتباط فواید واکسین پولیو.
عبدالله یک تن از ورزشکاران ولایت غزنی در صحبت به رادیو آشنا چنین میگوید:
عقل سلیم میگه در بدن سالم است. ما به عنوان یک ورزشکار به این باور هستم که اگر امی واکسین پولیو کاملا تطبیق نشوه و کودکای ما خدا نخواسته اگر فلج شوه، مثل مواری هیچگاه ورزشکار نخواهد شد. ما توصیه به تمام خانواده ها و تمام مراکز صحی است که هر چه گسترده تر بتونه این برنامه واکسین اطفال را، پولیو را تطبیق بکنه تا کودکای ما از مرض فلج اطفال نجات پیدا بکنه.
غزنی یکی از ولایات افغانستان است که هنوز هم بعض مردم درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی تاکید دارند که تمام خانواده ها را با استفاده از شیوه های مختلف از ازرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه خواهند ساخت.
صدای امریکا، آشنای شما.
در حالی که سنای امریکا از تحقیقات گسترده در مورد تماس‌های تیم انتقالی دونالد ترامپ خبر می‌دهد، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می‌گوید تظاهراتی را که توسط اداره اوباما علیه روسیه وضع شده بود برای مدت کوتاه حفظ خواهد کرد. این گزارش سنای امریکا را از ژیلا سمی می‌شنویم.
آقای ترامپ در مصاحبه روز جمعه‌اش با روزنامه وال استریت ژورنال گفت که اگر روسیه در مبارزه علیه دهشت افغانی و دیگر اهدافی که برای امریکا اهمیت دارد کمک کند، شاید تأثیرات علیه آن کشور را رفع کند. تأثیرات امریکا علیه روسیه در سال 2014 بعد از الحاق کریمیه به روسیه تصویب شد. در 29 دسامبر سال 2016 رئیس جمهور براک اوباما 35 دیپلمات روسی را در واکنش به تلاش روسیه برای تحت تأثیر قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از امریکا اخراج کرده و تأثیرات بیشتری را بر روسیه وضع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب گفت که بعد از آغاز رسمی کارش آماده ملاقات با ولادیمیر پوتین است. ترامپ گفت روس‌ها خواهان این ملاقاتند و او کدام مشکلی در این مورد ندارد. این در حالی است که بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، روسیه از اداره ترامپ برای اشتراک در مذاکرات صلح سوریه منعقده آستانه دعوت کرده است. اداره اوباما در این مذاکرات دعوت نشده بود. اگر آقای ترامپ دعوت روسیه را برای اشتراک در این نشست بپذیرد، شاید پیش منظری از آینده روابط بین ایالات متحده و روسیه باشد. سیرگی کیسک، سفیر روسیه در واشنگتن، با تماس تلفنی با مایکل فلن که به عنوان مشاور امنیت ملی اداره ترامپ معرفی شده است، از رئیس جمهور منتخب دعوت کرد که در نشست آستانه اشتراک کند. این تماس در روز 29 دسامبر، یعنی در روز صورت گرفت که اداره اوباما 35 دیپلمات روسی را از ایالات متحده اخراج کرد. تماس بین یک حکومت در حال انتقال و حکومت‌های خارجی غیر معمول نیست، اما چندین تماس تلفنی در روزی که امریکا اقدامات تلافی جویانه را علیه یک کشور به خصوص اتخاذ می‌کند، سوالات را ایجاد می‌کند که آیا فلن و سفیر روسیه در مورد پاسخ احتمالی روسیه صحبت می‌کردند و یا کدام موضوعی دیگر. در این زمان تا یک سلسله توییت ها، دونالد ترامپ تعهد هفته قبل خود را تصریح کرد که گزارش نفوذ اینترنتی روسیه را بر نهادهای دموکراتیک ایالات متحده تا این 90 روز آینده منتشر خواهد کرد. این در حالی است که ریچارد بور از حزب جمهوری خواه که رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا می باشد، روز جمعه خبر داد که این کمیته تحقیقات همه‌جانبه را در مورد تماس های اداره انتقالی ترامپ با روسیه را راه اندازی می کند. در این مصاحبه آقای ترامپ به وال استریت جورنال گفت که سیاست یک چین واحد از جانب ایالات متحده که اعلام می کند تایوان بخشی از چین است باید دوباره مورد غور قرار گیرد. این سخنان دونالد ترامپ برعکس آن چیست که مشاورین او بعد صحبت تلفنی رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور تایوان بیان داشته بودند. در آن زمان مشاورین آقای ترامپ بر رسانه‌ها گفتند که این تماس تلفنی نماینده تغییر مش آمریکا در قبال چین و یا تایوان نمی باشد. در جریان تمام این جنجال ها آقای ترامپ روز شنبه از طریق تویتر حملات لفظی خود را علیه جان لوئیس، یکی از سابقه دارترین نمایندگان کنگرس آمریکا که شخصیت فوق العاده برجسته است، آغاز کرد. لوئیس روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت که او ریاست جمهوری دونالد ترامپ را مشروع نمی داند. آقای لوئیس گفت که روسیه در برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده است. ترامپ در پاسخ از طریق تویتر نوشت که این نماینده کانگرس بهتر از توجه را به خدمت به مردم خود معطوف دارد.
بیا عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، حقوق بشر در تعیین سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ چه نقشی را بازی خواهد کرد؟ این پرسش هفته گذشته زمان مطرح شد که چند نامزد کابینه حکومت آینده ایالات متحده برای کسب رأی اعتماد به کنگره آن کشور رفتند. بیل گالو، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که با در نظر داشت وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ، این یک پرسش بسیار مهم در جریان ریاست جمهوری آقای ترامپ خواهد بود. برگردان این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
این وعده است که دونالد ترامپ بارها در جریان مبارزات انتخاباتی خود آن را تکرار کرد.
Keep the oil. Keep the oil. Keep the oil.
نفت را نگه دارید. نفت را نگه دارید. نفت را نگه دارید.
هدف آقای ترامپ نفت عراق بود. او گفته بود که ایالات متحده باید در جریان جنگ عراق نفت آن کشور را استخراج می کرد و سپس به فروش می رساند.
In the old days when we won a war, to the victor.
در گذشته زمانی که ما برنده جنگ می شدیم، همه چیز متعلق به ما بود.
سارا مورگون، مسئول دفتر دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، می گوید که این اظهارات دونالد ترامپ پرسش هایی را در مورد نقش حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده مطرح کرده است.
We have great concern that this is going to be an administration that either doesn't engage on them.
ما نگرانی شدید داریم که ممکن حکومت آینده در ایالات متحده رعایت حقوق بشر را نادیده بگیرد و یا به آن علاقمند نباشد و یا از آن به عیسی یک وسیله برای رسیدن به اهداف خود در عرصه‌های دیگر استفاده کند.
خانم مورگان با تمایل دونالد ترامپ برای همکاری با رهبران مستبد چون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و یا بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اشاره می کند. همکاری و متحد شدن ایالات متحده با ناقضین حقوق بشر یک پدیده جدید نیست. اما دونالد ترامپ و برخی افراد مورد نظر او که قرار است در پست های بلند حکومت آینده ایالات متحده کار کنند، حتی نمی خواهند ناقضین حقوق بشر را انتقاد کنند. این عدم انتقاد در جلسه استماعیه مجلس سنای ایالات متحده برای دادن رأی اعتماد به ریکس تیلرسون، نامزد وزارت خارجه آن کشور در هفته گذشته مشهود بود. تیلرسون از این انکار کرد که مداخله نظامی ولادیمیر پوتین در سوریه جرایم جنگی محسوب می شود. او همچنین رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین را که هزاران نفر را در مبارزه با مواد مخدر کشته است محکوم نکرد. در عوض تلرسن این اقدام رئیس جمهور فیلیپین را یک موقف واقع بینانه توصیف کرد. رکس تلرسن هفته گذشته با سناتوران آمریکایی گفت
It is unreasonable to expect that every foreign policy endeavor will be driven by human rights considerations alone.
این غیر معقول است انتظار داشت که هر سیاست خارجی ما تنها بر مبنای ملاحظات رعایت حقوق بشر به پیش برده شود، به ویژه زمانی که امنیت مردم آمریکا در خطر باشد.
اما آیا ایالات متحده واقعا نیاز دارد تا از میان منافع ملی و ارزش‌های خود یکی را انتخاب کند؟ لزلی وینجا موری از دانشگاه لندن میگوید که پاسخ این پرسش منفی است.
شما می توانید استدلال کنید که رعایت حقوق بشر به اندازه زیاد همسو با منافع ملی ماست، چون در دراز مدت و حتی در کوتاه مدت ایجاد مشارکت و اتحاد با کشورهای آسان خواهد بود که امریکا می خواهد با آنها کار کند تا آن کشورها در جهان مؤثرانه عمل کنند.
در حالی که دونالد ترامپ برای آغاز دوره ریاست جمهوری خود آمادگی می‌گیرد، یک مورد آشکار است. او نه نخستین و نه واپسین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که توازن بین نیازمندی‌های امنیت ملی و ملاحظات حقوق بشری را ایجاد کند.
خب شنونده‌های عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -7، احتمال برفباری پیش بینی شده است. اداره هواشناسی میگوید که بین 3 تا 7 سانتی متر احتمال دارد برف ببارد. جلال آباد 6-2، پوشیده از ابر. خوست 4-1، احتمال 3 تا 7 سانتی متر برفباری. هرات 4-5، احتمال 2 سانتی متر برفباری پیش بینی شده است. مزار شریف 6-13، قسمت ابرآلود. قندهار 8-1، احتمال باران. قندوز 7-1، قسمان ابرآلود. بغلان 8-1، بیشتر پوشیده از ابر پیش بینی شده است. غزنی 1-13، احتمال 7 تا 12 سانتی متر برف باری پیش بینی شده است. بامیان 0-15، احتمال 2 سانتی متر برف باری پیش بینی شده است. و فیض آباد با بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین -3 درجه سانتیگراد با احتمال 3 تا 7 سانتی متر برف باری پیش بینی شده است.
خلاصه از اخبار مهم. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگه که در جریان فصل سرما معتادینی که شدیداً در خطر مرگ قرار دارند به صورت اجباری از شهرها جمع‌آوری خواهند شد. کمیسیون رفای عامه مشان و جرگه افغانستان میگه که پاکستان با ایجاد صفحات جعلی فیسبوک تعصبات قومی را در بین مردم افغانستان دامن میزند. نثار حارث رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تخریبات سایبری و دامن زدن به تعصبات قومی از سوی پاکستان و شماری از کشورهای همسایه خطرناکتر از حملات انتحاری و حکومت باید آن را جلوان را بگیرد. پلیس بلژیم به سلسله حملات ضد دهشت افغانی 3 نفر را در مولنبیک در حومه شهر بروکسل، جایی که بعضی از حمله کنندگان بر پلیس و بروکسل زندگی کرده و یا از آنجا عبور کردند، توقیف نموده است. حدود یک هفته قبل از تعلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و رئیس جمهور آینده آمریکا، مظاهرات علیه تعهدات وی در انگام مبارزات انتخاباتی در واشنگتن صورت گرفت. وزیر خارجه ترکیه گفت مسوده یک طرح پیشنهادی به هدف سفر بدون ویزای اتباعی ترکی به کشورهای اروپایی آماده است. این موضوع منجر به یک تشنج عمده بین انقره و بروکسل شده بود. ناظرین میگن تندروان گروه دولت اسلامی بر منطقه دیرالزور تحت کنترل حکومت سوریه در شرق آن کشور حمله کرده، حداقل 30 نفر را کشتند. وزیر خارجه ترکیه روز شنبه گفت از ایالات متحده دعوت به عمل خواهد آورد تا در مذاکرات جدید ترکیه و روسیه روی صلح در مورد سوریه که قرار است ماه جاری در قزاقستان برگزار شود شرکت نماید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد برنامه پشتوی صدای امریکا آغاز می شود. تا نیم ساعت دیگر دوباره با تازه ترین اخبار و مطلبی در مورد تقاضای اقلیت اهل هنود و سکای افغانستان داریم که خواهان تدابیر بیشتر امنیتی برای جامعهشان در افغانستان شده اند. تا نیم ساعت بعد شما را به خدا می‌سپارم. امریکا غا